ترکیه در سالن شهید بهشتی برگزار خواهد شد که به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران تقدیمتون خواهیم کرد. اما تا برگزاری این نشست دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه کافه هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
گفتی چشمانی آبی میخواهی، عاشق شو آبی میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. دوستان عزیزم، همین لحظه بنا بود که کافه هنر رو تقدیم حضورتون بکنیم. به اطلاعتون میرسونم نشست مجازی ششمین شورای عالی همکاری های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در سالن شهید بهشتی در حال برگزاری است. به صحبت های آقای رئیس جمهور توجه کنید.
در جلسه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از اینکه روز فرصتی در اختیار ما قرار گرفت تا بار دیگر با جناب عالی و همکارانتان در روند همکاری های دو کشور فرصت گفتگویی داشته باشیم، بسیار خرسند و از خداوند بزرگ شاکرم. ابتدا لازم می دانم مراتب همدردی خودم رو نسبت به عزیزانی که در کشور ترکیه از رنج کرونا در مشکل هستند، به روح عزیزانی که از دست رفتند تقاضای شادی ارواحشون داشته باشم و برای افراد بستری تقاضای شفای عاجل داشته باشم و از خداوند بخواهم که دو ملت ایران و ترکیه و همه ملل جهان از این ویروس خطرناک نجات پیدا کنند و در آینده نزدیک همه ما بتوانیم برای پایان این ویروس جشن و شادمانی داشته باشیم. آقای رئیس جمهور، همین ویروس باعث شد که امروز نتونیم در تهران خدمت شما و همکارانتون باشیم و برای پیشبرد روابط در فضای مجازی امروز با هم گفتگو داشته باشیم. امیدوارم روز پایان این مشکل ویروس باز هم شاهد حضور جنابعالی و همکارانتان در تهران باشیم. روابط دو کشور دوست ایران و ترکیه همواره بر پایه‌های بسیار مستحکمی در طول تاریخ بنیانگذاری شده و لذا وقوع حوادث تلخ و ناگوار هم هرگز نتونسته گزندی به روابط دو کشور برادر و دوست وارد بکنه. روابط دو کشور بر مبنای حسن همجواری و ارزش‌های مشترک فرهنگی و احترام متقابل و همچنین توجه به منافع مشترک دو کشور و ثبات و امنیت و صلح در منطقه بوده. مرزهای دو کشور خوشبختانه همواره مرزهای صلح و دوستی بوده و دو دولت به ویژه در 7 سال گذشته تلاش دو دولت بر مبنای توسعه روابط دو جانبه و همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی بوده. بر این نکته هم تأکید می‌کنم، هر دو کشور ما در یک منطقه بسیار حساس خاورمیانه قرار گرفته ایم. دو کشور دو قدرت بزرگ در منطقه هستند و همواره دشمنی ها و کینه توزی هایی نسبت به هر دو کشور وجود داشته و امروز هم وجود داره. راهی جز تقویت روابط دوستانه دو کشور برای غلبه بر این گونه توطئه ها وجود نداره و من بسیار امیدوارم که نشست مشترک امروز ما و توافقاتی که خواهیم کرد مثمر ثمر و سازنده برای روابط دو جانبه باشه انشاءالله. بسیار متشکرم، منتظر سخنان جناب عالی هستم.
از حضرت عالی بسیار متشکرم. به نام خداوند بخشنده مهربان، جناب رئیس جمهور، برادر عزیزم جناب آقای روحانی.
خب دوستان عزیز، نشست مجازی ششمین شورای عالی همکاری های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در سالن شهید بهشتی در حال برگزاری است و صحبت های جناب آقای دکتر روحانی رو شنیدید. همراه با شما هستیم با ادامه برنامه کاف هنر از رادیو ایران.
مهمترین موضوعات فرهنگی هنری رو در کافه هنر دنبال کنید.
خب دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که یک بار دیگر در پیشگاه شما هستیم با کافه هنر. یه مقداری با تأخیر نقد آهنگ رو آغاز میکنیم. این بار بناست که به نقد و بررسی آهنگی از رضا یزدانی بنشینیم که 29 مرداد ماه منتشر شد، آهنگ قرنطینه، با شعر یا ترانه ای از اندیشه فولادبند و تنظیم میلاد عدل با آهنگی از خود خواننده یعنی رضا یزدانی.
ملکونهای منزوی سرم غرق اندوه های فلسفیت، غرق شیمی نارس ژنتیک، از اساس منتفی انسایه شومه روی سیاره، شکل تاج وراثتی دارد کشف تلخ کووید 19، کشف یک رندوم عدد به عدد. هیچ چیزی دگر نمیفهمم از قوانین منتسب به بشر، از جهانی که رفت تو گوشی رصد کامل نفر به نفر. یک عدد چشم روی یک جعبه، یک جهان در توهم دیدن، گوشی لوکس مارک بهمان با آبشنای جدید پاییدن. هیچ چیزی دگر نمیفهمم از تعاریف سابق انسان، آلبوم خام چارلز منسن هم میفروشد درون آن زندان. من به تنهایی عزیز خودم عادتی دیوگونه میبرزم، به تمام حیات مشکوکم، به پشیزی دیگر نمی ارزم. چشمهایم به خیشتن دیدن یک جهان خفت در قرنطینه، هیچ چیز این قبل نیست دیگر پس از این در نگاه آینه. این میان من کتاب می خوانم، همچنان فیلم خوب میبینم، یاد چشمان مشکیت هستم توی هر لحظه قرنطینم. این میان من کتاب میخوانم، همچنان فیلم خوب میبینم، یاد چشمان مشکیت هستم توی هر لحظه قرنطینم. گچ گرفتم تمام قلبم را تا نفهمم چقدر غمگینم.
دوستان عزیز، اگر این آهنگ قرنطینه با صدای رضا یزدانی رو در مجموع میپسندید و تایید میکنید، عدد 1 رو به شماره پیامک 3900 بفرستید، و اگر رد میکنید عدد 2 به 3900. اگر دیدگاه و نقد شفاهی دارید از رهگذر تلفن ها 220-486 و 220-5009 یا شماره پیامک 3900.
انقلاب الکترونیکی وسط حبس خانگی عبوس، رقص مرگ و جنون مردن با ارتعاشات عصر آکواریوس، همه جا ساکت و فریز شده، همه گیج و خراب و سردرگم، بستن انگاه بخت دنیا را آتل اسمات قرن 21. تو به یک شرط زنده میمانی، خط زنجیرهای انسانی، زنده ماندن به سبک ویروسی، صبح تا شب میان کابوسی منزوی، چون گلوله ای تنها در دل کلت کهنه روسی.
خب بهزاد رئیسی عزیز همراه ما، سلام میکنم بهزاد جان، خوش آمدی.
منم سلام میکنم به همگی، در خدمتتون هستم، امیدوارم نقد خوبی رو
انشالله. بهزاد رئیسی تنظیم کننده همراه ماست که در نقد تنظیم ما رو همراهی بکنه در نقد آهنگ. آقای دکتر اسماعیل امینی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام های شهرزاد خدمت شما و خدمت های رئیسی و شنوندگان محترم.
زنده باشین. آقای دکتر امینی استاد محترم دانشگاه هستند، متخصص در زبان ادبیات فارسی و شاعر و منتقد. آقای مرتضی لطفی عزیز سلام، خوش آمدید.
بلام خدا عرض سلام ادب دارم خدمت شما جناب شهرزاد در مهمان گرامی برنامه شنونده فهیم و مهربان کافونه در خدمت شما.
آهنگساز، خواننده و معلم آواز. خب آقای دکتر امینی از ترانه شروع بکنیم.
عرض میکنم این ترانه امتیاز مثبتی داره، اینه که اولا به موضوع محسوس و ملموس پرداخته.
بله،
یعنی موضوع روزی است که به هر حال باش سر و کار داریم، و دیگر اینکه اون حرفی هم که میخواسته بزنه از طریق عناصری گفته که این عناصر بیرون از ذهن قابل درک هستن. مثلا یه چیزی فرض کنید مثل گوشی.
بله.
مثل همین مثلا کووید 19، مثلا سیاره،
خودم قرنطینه.
این خیلی خوبه. یعنی به خاطر اینکه ترانه امروز ما بیشتر ذهنی شده، در حالی که خب ترانه اصلا کارش صحبت کردن از عیدیاته.
درست.
یه چیز دیگه هم این که ساده حرفش رو زده، این چیزی که میخواسته بگه مبهم نگفته. از این دو نظر به نظر من کار خوبیه، خوب خلاقانه هم هست، از این حرفای رومانتیک علکی هم نیست، یعنی حرفی داره، بعضی از جاهاش اصلا حرفای جالبی هم داره. مثلا این که از جهانی که رفت تو گوشی رصد کامل نفر به نفر، اشاره به این که بالاخره این گوشی ابزار کنترل انسان هام هست.
بله.
از این فراسا داره. اون تا دو تا نکته من به نظرم میرسه، یکی اینکه خیلی طولانیه و این مقدار اصلا شنیده نمیشه حرفا، یعنی لابلای کلمات اضافی و اینها گم میشه. ترانه اصلا این مقدار طولانی با شنیده
یعنی
نمیشه.
ایجاز اگر میداشت بهتر و اثر گذارتر
به نظرم باید فشرده تر از این میگفت، یا بخشایی بیتهایی رو مثلا انتخاب میکرد
جا داره که حذف میکرد مثلا وقتی نگاه میکنی.
من گمان میکنم بله. بعدم دیگر این که یه سامانی باید بهش میداد، یه مرکزهایی داشت، الان فقط از طریق تکرار ترجیح سعی کرده این کارو بکنه. خب اون ترجیح خیلی مرتبط با بقیه ابیات هم نیست.
بله.
بعد یکی دیگه این که سراینده این چون تلاش کرده قافیه‌های جدید بیاره، بعضی از جملاتش بی‌معنی شده. مثلا از همون آغاز مولکول‌های منزوی سرم غرق اندوه‌های فلسفی‌ام، خب این بی‌معنیه تقریبا.
یا ابوس مثلا با اسرا اکواریوس، اینها دنبال قافیه گشتن بوده یه مقداری.
خواسته قافیه های جدید بیاره، اون خوبه ها، یعنی خود خلق قافیه های جدید خوبه، ولی بالاخره معنی چی؟
در مورد کاربرد واژه های بیگانه چطور؟ واژه هایی که گاهی به نظر میاد خیلی هم ضروری نبودن، مثل فریز شده یا آپشن، یا حالا موارد دیگه که زیاد به چشم میاد در این ترانه.
یه تعمدی داشته که متفاوت بگه.
یکی میگفت یاد فروغ میافتم، مثلا یه زمانی پپسی و اینا رو میآورد توی شعر استفاده میکرد برخی از این واژه ها، و گمانش این بود که این میتونه یک نسخه روزآمدی از همچون چیزی باشه.
نه، اون چیزی که فروغ آورده توی شعرهاش اون چیزی بوده که توی زبان مردم رایج شده بوده.
درست.
مثلا هیچ کس نمیرفت بگه یه نوشابه بده، میگفت کانادا بده، پپسی بده، مثلا کوکا بده. اون از زبان مردم گرفته و وقتی شما میخونی احساس بیگانگی نمیکنی. اینجا یه مقدار خامه، یعنی از خوب جا نیفتاده به نظرم میاد که این،
یعنی تصنعی به نظر میرسه استفاده.
آره،
از این
آره، همون تجربه نداره روی زبان.
بسیار.
یعنی وقتی خواسته وزن رو حفظ کنه مثلا توی زبان اشکال پیدا کرده دیگه.
یه ترانه دیگری هم حالا با همین حال و هوا به اسم ژنتیک خانم اندیشه فولادوند نوشتن که با صدای محمد رضا فروتن پخش شده، البته اگه فرصت کردیم به اونم میپردازیم. به هر حال یه سبک و سیاقی است که برخی میپسندن و برخی اصلا دوست ممکنه نداشته باشن. آقای لطفی
خواهش می‌کنم آهنگو توضیح بدم خدمتتون جناب شهرزاد. آهنگ شده در یک ریتم ترکیبی به صورت شمارش 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 آهنگو ساخته و تنظیم کرده. تنظیم به سبک و سیاق موسیقی راک ساخته شده، البته آکوردها رو بخوام ریف تکراریشو بگم، به صورت مونوتون در یک فکر تکراری تو این فضا حرکت کردن، ری مینور، دو ماژور، سول ماژور و سی دمول ماژور. ملودی به صورت ملودی های تتا مثلا میشه به صورت حالا حالت های جاز بلوز هم فکر بکنیم که خواستن حرکت بکنن در سبک راک. میدونیم بچه‌ها که دوستانی که تو این موسیقی حرکت میکنن خیلی متعصبن و متعصبانه رفتار میکنن نسبت به سبک راک و سبکای دیگر رو زیاد قبول ندارن و تمام کاراشون رو مطالبه کنین، حتما از این سبک و سیاق بهره میبرن. گیتار برقی و گیتار الکتریک حتما بدون شرط تو کار استفاده میکنن. در یک قسمت‌های سافت راک حرکت کردن به صورت ملایم،
بله،
از موسیقی راک استفاده کردن. حالا در یک قسمت‌های موسیقی به اوج میرسه که به صورت هارد راک از این ساز استفاده میکنن. من فکر کنم هدف دیگه‌ای از تولید این گونه موسیقی‌ها ندارن، خیلی فقط متأسفم که از این سبک خارج نشن، چیز دیگه ای براشون اهمیت نداره. شعر رو برای درک و سلیقه شون انتخاب میکنن. حالا دوستانی هم هستن که این سبک به شعر و ترانه حالا ارج بیشتری میذارن، یا حالا اگر میخوان حرف اعتراضی بزنن یا سخن تلخی هم بگن، مثلا کاوه یغما، یا حالا دوستایی که بیشتر فکر میکنن موسیقی راک و بلدن و توش سرشته دارن.
میفهمید این راک نیست،
عرض میکنم ملودی مقداری ملودی غربی شنیده میشه، ولی حتما ایشون دوست داشتن که در فضای راک حرکت کنن. آثارشون هم گوش میکنین به همین نتیجه میرسین. آهنگساز تو یک سیکل تکراری حالا مونوتون حرکت کرده، چون ابیات زیاد بودن. آقای دکتر فرمودن یکی این که زیاده، حالا فرمودن سادگی، من سادگی رو نمیپسندم. من فکر کنم سادگی چیزی که قابل فهم باشه برای تمام مردم. یه مقدار فهم این کلمات و این شاعرانگی به نظر من سخته، اون که شاعر کار خیلی شاعرانگی دارن و حرفه‌ای کار بلد بودن. در این قسمت به اوج میرسن از صدای خاصشون. در این قسمت های تو اوج، حالا ما میگیم صدای آواز گسیخته،
بله،
تو سبکای هارد راک ازش استفاده میکنن با اون صدای حالا خاص خودشون، که حالا بعدا اگه فرصت باشه بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. جناب آقای یزدانی یک صدای تلخی دارن. آقای شهرزاد
تلخ یعنی چی؟
صداشون رو تلخ‌تر هم بکنن، از قسمت‌های پیر صداشون استفاده می‌کنن، یه صدای ویژه‌ای تولید می‌کنن، خیلی سعی دارن تغییر بدن.
نمونه‌ای دارین توی ذهن از صدای تلخ که برای شنونده‌ها معلوم باشه؟
در تاریخ موسیقی مرور می‌کنم، یه همچین کسی نداشتیم. ایشون خیلی صداشون با صدا دوست دارن، صدای صحبت کردنشون با صدای آوازیشون فرق می‌کنه. حالا باز نظر دوستان دیگه نمی‌دونم و فاصله زیاده.
یعنی می‌فرمایید صدای واقعیش نیست؟
صدای واقعیشون نمیتونه باشه.
البته یه دوستی پیامک فرستادن که اگر آلبوم اول رضا یزدانی رو گوش بدین متوجه میشین که این اصلا صدای واقعیش نمیتونه باشه، چون کاملا این تفاوت داره.
دیگران احتمالاً تشویق اشتباه انسانو گمراه میکنه. یعنی هی دوستدارانی که هستن تشویقش میکنن به کاری که توش تجربه کمتری دارن.
جواب گرفته دیگه، نه جواب نگرفته.
تاثیر معکوس میذاره روش. حالا شنونده‌های باهوش و با دقتشون به نظر من تأثیرات معکوس رو دریافت میکنم.
خیلی متشکرم. خب بهزاد رئیسی عزیز، در باره تنظیم
من سلام میکنم خدمت مهمانان عزیز و در مورد تنظیمش، من فکر میکنم بهترین بخشی که این کار داره همون بخش تنظیمش هست. یعنی دقیقا یه سر و گردن از بقیه کار بالاتره و یه جورایی اصلا بدون این تنظیم شما ملودی خاصی نمیشنوید. یعنی یه سری آکورداییه که انگاری به زور روشون دارن به صورت شانسی و رندوم دارن میخونن روش. یعنی ملودی من حس نمی کنم. من الان بخوام باش همخونی بکنم، با اینکه بارها بارها گوشش کردم میبینم
چیزی نمونده تو ذهنم.
چیزی تو ذهنم نمونده، حتی اون چیزی که به عنوان ترجیبند حالا سعی کردن که ارائه بدن. یعنی یه پراکندگی و بلا تکلیفی هست، در بکنم دقیق ترین کلمه که میتونم واسش به کار ببرم همین بلا تکلیفی هست و تکراری بودنش. و یعنی ملودی دائما یه با وجود این که بلا تکلیفه ولی در این حال تکراری هم هست.
چطور تنظیم میتونه در خدمت یه ملودی که وجود نداره و تکراریه و خوب نیست قرار گرفته باشه و تنظیم خوبی باشه؟
خب یه چیزی، یه اینا میخواستم اتفاقا اضافه کنم که حالا من میگم تنظیمش خوبه، به نسبت خود کار دارم عرض میکنم که
در مقایسه،
آره در مقایسه با
ارکان دیگرش، آره در مقایسه، آره با ملودی، بله، شعر حتی،
آره آره و حتی خوانندگیش که اصلا به نظرم بدترین قسمتش خوانندگیش.
چرا؟
خب ایشون اصلا خوانندگی نمی کنه. حالا بذارید من اول بخش تنظیم رو بهتون بگم، حالا برمیگردم روی بخش خوانندگی. اینکه سوالی که فرمودید که چطور میشه، ببینید وقتی که یه ملودی ضعیف رو اگه شما تنظیم کننده باشید، یعنی این کار رو بلد باشید، به هر حال از یه لولی پایین‌تر نیاد کارتون، یه ملودی ضعیف رو وقتی بهتون میدن اون رو که تنظیم میکنید، تنظیم شما به اصطلاح به چشم میاد. یعنی
در برابر ضعف اون قوت کار شما به چشم.
دقیقاً. یعنی مثلا وقتی شعر هم ضعیف باشه ملودی خوب باشه به همه ممکنه ملودی معمولی باشه، ولی چون شعر زیادی ضعیف بوده اینجا به چشم بوده. حالا در مورد تنظیم هم همین اتفاق افتاده. متأ تنظیم کننده، حالا باز من نمیخوام جزء این رده قرارش بدم که بخوام بگم چون اونا خیلی بد بودن این به چشم اومده، کارشو به نظر من خوب انجام داده.
چه ویژگی داره تنظیم که؟
خب توی 10 دقیقه کار اومده به اندازه کافی تنوع ایجاد کرده. و البته از اونجایی که درامز وارد میشه، من احساس کردم این مقدار دیگه توی میکسش به مشکل خورده، چون دیگه فکر کنم گوشش خسته شده. شاید میداد به یه نفر دیگه میکس میکرد، چون واقعا 10 دقیقه کار خب کم نیست، اونم با این تنوع. خیلی حالا خیلی ها که نه، ولی چند نفری هستن که کارهای طولانی انجام میدن. متأ غالبا میبینید سر تا ته کار تنوع خاصی نداره، یعنی چیز
این
تکراری.
تنظیم راکه از نگاه شما؟
راکه، بله،
کاملا راک.
راکه.
و موسیقی رو موسیقی راک میبینید؟
موسیقی راک میبینم، حداقل تلاش رو میبوده که به هر حال توی همین حوزه راک بمونه، چون آقای یزدانی هم خودش رو یه جور خواننده راک میدونه. من تا خب یه اشاره کردم، حالا من کلمه که استفاده کرد دوستمون رو خاطرم نیست، این حالاتی که به صداشون میدن، شما اگه دقت بکنید غالبا کسایی این کار رو میکنن که دقیقا صدا ندارن، یعنی مشکل خوانندگی دارن، یعنی توانایی خوانندگی رو ندارن. مثلا مثل عصار فرض بگیرید که مثلا وسط خوندنش میگفت که تو برا، از این ادا و اصولا در می آورد.
یه اجرای تئاتری میخوای بگی، یه موسیقی تئاتری.
البته این الزاما بد نیستا، یعنی مثلا لئونارد کوهن هم واقعا به لحاظ تکنیک خوانندگی همون موقعی که شروع هم کرده بود منتقدا نقدشون همین بود، میگفتن خب این اصلا خوانندگی نمیکنه. خب
واقعا
آره، واقعا خوانندگی نمیکرد، منتها پکیجی که ارائه میداد، پکیج آره، اون بسته‌ای که ارائه میداد در قالب یک اثر موسیقی، اون چیز خوبی بود، اون چیز قابل قبول و دلنشینی بود.
بسیار.
متا در مورد آقای یزدانی، خب حالا اینم باز سلیقه‌ایه، متا من فکر میکنم یه جور گرفتار حالا همون چیزی که مخاطب ازشون خواستن از یه جنبه شدن، از یه جنبه هم خب حس میکنم مثلا تکنیک خاصی ندارن دیگه، مجبورن هر چی میشه میگه مثلا اسوت اینجوری مثلا یه حالتی به صداش بده که حالا این حالا جذابیتی ایجاد بکنه.
درست. صدای عزیز شما رو بشنویم.
میگم ایشون اومدن از موسیقی برای به سناریو کشیدن موزن جامعه استفاده کردن، در حالی که خمیر مایه موسیقی در ازمان جام روح بخش و آرامشه. ایجاد تشویش نه تنها این مشکل و استرسی که در جامعه اپیدمی شده رو درمان نمیکنه، بلکه دوچندان میکنه. بلکه درست نیست موسیقی ابزار نشون دادن فجایع جوامع باشه. من فهیمه حیدرزاده هستم از هشت. ممنون از برنامه پرطرفدارتون.
کتاب میخونم همچنان، فیلم خوب میبینم، یاد چشمان مشکیت هستم، توی هر لحظه قرنطینم، گچ گرفتم تمام قلبم را، تا نفهمم چقدر غمگینم.
در این شعر به زبان فارسی احترام گذاشته نشده به نظرم، به خاطر اینکه به کنارات ما از واژه‌های بیگانه مثل رندوم، آپشن، لوکس و غیره اینا رو میشنویم، و اینکه به لحاظ روانشناختی ما با یه شاعر دارای اختلال شخصیت اسکیزوئید روبرو هستیم که انزوای خودش رو در قالب شعر به تصویر کشیده. یعنی همون قسمت که میگه یک عدد چشم روی یک جعبه یک جهان در توهم دیدن، همین عبارت کافیه تا ما بدونیم که این شخصیت اسکیزوئید توهم توطئه داره و گویی به زعم خود شاعر از رهگذر دوربین گوشی داره رسته.